نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. صفحه 9. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. عرض به محضرتون که این دوتا آیه که شبیه به این دوتا آیه در سوره مبارکه اعراف هم هست با یک کمی در حقیقت تفاوت، که اگر بخواید ببینید اون آیات رو هم آیه 161 صفحه 171 و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتکم سنزید المحسنین. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. بحث راجب این دو آیه این بود که دوتا آیه هست که عملا ورود به سرزمین مقدس رو که در سوره مائده اصلا به اینا گفته بودن وارد سرزمین مقدس بشوید و نشدن و گرفتار اون تیه شدن و ماجراهایی که در اون بیابان بر اینها گذشت، این دعایه داره نشون میده که اینها چجوری و با چه روحیه‌ای وارد این سرزمین مقدس شدن. و بعدش ظاهرن علی ظاهر اینجوری که باید یه چیزی میگفتن یه چیزی دیگه گفتن، اونجوری که اومده در روایاتش هم مثلا قرار بوده بگن حته، مثلا گفتن حنته. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. و بعدش هم یه عذاب آسمانی اومده برای اینا که مثلا تعداد زیادی از اینها رو کشته و اینها. یه خود داستان تناسبهای جرم و مجازاتش و اینها داستان یه مقداری که عجیب شد واقعا باید به در اطرافش فکر کرد، یعنی اینقدر خوب تعبد ها ولی اینقدرش دیگه نه، تعبد مانع از فکر کردن نیست. یعنی یه خورده داستان ها بعضیش مثلا میبینید که رفع تور بر مثلا فراز سر اینها و پیمان گرفتن از اینها که ما کوه تور آوردیم بالا سر اینها مثلا پیمان گرفتیم، آدم یه خورده داستان یه خورده خاص انگار داره میشه. در اون جایی که داستان خاص میشه آدم بد نیست فکر بکنه به لایه های دیگر داستان پی ببره چی بوده این ماجرا. که اصلا این همه اهتمام شده که شما وارد این سرزمین بشید، بعد تو دو تا آیه همینجوری سرتهش به عبارتی انگاه هم اومده، نه قرار بوده چیزی بگن یه چیز دیگه گفتن و بعدش هم یه عذاب آسمانی اومده و اینها رو جمع جور کرده، که نه به نظر میرسه از یه آیاتیست که هیچ پیام خاصی هم نداره بر ما. بالاخره قرار بوده یه چیزی بگن، اون چیزا رو نگفته، یه چیز دیگه گفته. احساس میکنید که دیگه هیچ رابطه ای نمیتونم برقرار بکنم با این آیات که وارد سرزمین شدن و اون حکومت رو تشکیل دادن، بعد سجدن یه کلمه رو گفتن یه کلمه دیگه رو گفتن و بعدش هم این عذاب ها اومده. خب به من هم هیچ ارتباطی نداره. اینا هر موقع تو قرآن دیدید که داستان ها اینجوری داره میشه، مطمئن باشین این دیگه اون قرآن کافت للناس نیست واقعا. این دیگه قضیتون فی واقعه ای رو داره در گوشه ای از تاریخ یه چیزی رو میگه که داره میگه دیگه، حالا به جهتی هم به من مربوط نیست. شبیه داستان خوندن شاهنامه هست مثلا اینجوری دیگه. اینجاها من عرض کردم بارها که اینجاها تردید کنید به این نحوه از فهمایی که قضیتون فی واقعه شد دیگه. این مطلبی رو در برهه از تاریخ مطرح کردن که اینها هست. و بعدش هم عدم تناسب این جرم و مجازات ها خودش یه نکته ایه که چجوریه که اینا قرار یه کلمه بگن این کلمه دیگه گفتن و تومار اینا رو مثلا اینجوری با یه عذابهای آسمانی اینها رو چیدن مثلا. از این جهت بود که جا داشت رو این دوتا آیه دقت خاص بکنیم. این دقت خاص رو ما در چند بعد شروع کردیم به انجام دادن. یکی بحث قریه بود که نگفتم هنوز، البته قبلنا بحثش رو گفتم. یکی خود بحث محسنین هست که جا داره که این بحث اینو داره باز بشه، بحث محسنین که در قرآن فرهنگ محسنین یه فرهنگ به خصوصی، عرض کردیم که ترجمه ها هم نمیتونن نشان دهنده اون فرهنگ قرآنی باشن. ترجمه های چه عربی چه فارسی چه انگلیسی هر ترجمه باشه دیگه بالاخره نیکوکار بیشتر نداره دیگه، یعنی یه بار معنای اینقدر بیشتر نمیشه روش سوار کرد، بهش میگن نیکوکار. و حالا اینکه لغات قرآن واقعا از خود قرآن باید تمسک کرد تا لغت شناسی خود قرآن شما تشخیص بده، یعنی از خود قرآن باید استفاده کرد، از کتب لغت نمیشه استفاده کرد. کتب لغت اون ابتدای معنی رو شروع میکنه به گفتن و صرفا میفهمید که بله محسنین و هنه نیکار داره، بدکار یعنی نه دیگه، بیش از این رو لغتنامه ها خیلی وقتا نشون نمیدن. برخی از لغات هستن در قرآن که یک طیف معنای وسیع دارن، از پایین تا به بالا یک طیف پیدا کردن، مثل بحث شرک. شما لفظ شرک رو در قرآن وقتی که نگاه میکنید میبینید از این شرک مراتب در حقیقت مادونش پیدا میشه که بت پرستی و چه و اینها منتهی میشه، و شرک مراتب بسیار مافوق که همون آیات سوره مبارکه یوسف که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون که اکثریت مؤمنین مشرکن، اونجا پرسیدن یعنی چی اکثریت مؤمنین مشرکن، گفتن یعنی که اینها در حقیقت یه مدر ریا میکنن، اکثریت مؤمنین مشرکن یعنی شرک به ریا تعبیر شده. پس می‌بینید که یک طیف معنای فراوانی توی این لغت مثلا وجود داره. یا عبارات دیگه ای راجع به شرک هست، باز دوباره خود قرآن مثلا ببینید باز به تناسبی که خاطر اینکه مستند بشود شما بیارید سوره مبارکه انعام، آخرای سوره سوره مبارکه انعام رو نگاه کنید، هم آیه 79 شو نگاه کنید، وقتی حضرت ابراهیم اینطور میگه، میگه انی آوردی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. وقتی حضرت ابراهیم داره اینو میگه که من وجه خودم رو به سمت حق میکنم، اینی که در نمازها اصلا یه قاعده‌ای داریم ابتدای نماز تو فقه بهش میگن توجه، بهش میگن توجه، توجه یعنی این عبارت رو گفتن، مثل تکبیر که یعنی الله اکبر گفتن، توجه یعنی این عبارت رو گفتن که طرف میخواد بار پیدا بکنه محضر حضرت حق، اون دقیقاً این توجه رو بکنه که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روم رو کردم به سمت حق، یعنی دیگه با این الله اکبرام همراه میشه، یعنی آداب شروع نماز اینجوریه دیگه، دقیقاً 3 تا تکبیر بعدش یه ذکر مثلا داره، بعد 2 تا تکبیر یه ذکر، بعد 2 تا تکبیر که تکبیر آخر میشه تکبیر افتتاح، تکبیر افتتاح که گفته شد بعدش این عبارت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، که طرف بدونه که من دارم خلاصه با حق صحبت میکنم، در محضر حقم، و اینها رو هی به ما گفتن که با خودتون تمرین بکنید. اینم که عرض میکنم اینا تمرین تمرین لازم داره، مثل ماهایی که اهل درسیم، دیدید که چون انقدر تمرین درس خوندن کردیم، مثلا از یه قوقایی که بیایم بیرون، خود من اینجوریم، حتی بحث مباحثه جدل فلان بشینم پشت میز تمامه دیگه، یعنی تمام قوقاهام چیه، متمرکز میشم رو همین بحث علمی که دارم دنبال میکنم، کافی بشینم پشت میز کارم، دقیقاً میز درسیم بشینم، از این قوقاها فاصله میگیرم. این چرا ما اینجوری شدیم؟ از بس تمرین کردیم، از بس تمرین این کار رو کردیم. اگر کسایی طالب این هستن که در حقیقت یه نمازهای جدی بخونن، اونا حتما میباید یه سری تمرین بکنن، یعنی اینایی که باز داره تو شریعت و تو آداب شریعت اومده، مثلا شخص وایسه همینجوری سری نره سر نماز، وایسه یه سکوتی بکنه، یه تمرکزی بکنه، چیزی بکنه تا بتواند اینجوری بشه. مرحوم آقای بهاءالدینی رو میان یه جلسه ایشون مثلا داشته شوخی میکردن میخندیدن فلان، وقت اعضا میشه شما میسه نماز بخونه، بعد طرف میگه که الان خندیدیم فلان اینا، مثلا انگار نیتمون نمیاد، آقای بهاءالدینی میگه نه اصلا همینجوری نیست، الله و آقای جاودان هم اینو راجع به آقای حق‌شناس میگن، یعنی اینا انقدر تمرین کردن، توجه رو تمرین کردن که یهو شیفت میکنن، یعنی راحت از اون قوقا فاصله میگیرن و میرن تو فضای توجه. در حقیقت خوبه که کسایی که میخوان نماز بخونن این دوره های تمرین کنن اساساً، یه همچین کارهایی رو وایسن، یه تمرکزی بکنن، یه چند تا الله اکبر بگن، نیوجه تو بگن فلان، اینها این عبارت هایی که هست تو آداب شروع نماز اینها هست. خب حضرت ابراهیمی که داره میگه و ما انا من المشرکین، خب درسته در مقابل اون مشرکان و فلان اونا هم یه چیزی میفهمن که ما انا من المشرکین، من مثل شما نیستم، ولی حضرت وقتی خودش هم داره اینو میگه، امیر المومنین وقتی اینو داره تو نماز میگه و انا من المشرکین، حتما من حتما منظورش اینه که من مشرک بس بت پرست نیستم، چون این شرکه، این یه نوع شرکه که کسی حواسش به خدا هم هست به کسی دیگه هم هست، در نوع خودش یه شرکه این. لذا میخوام عرض بکنم که مفاهیم بعضی برخی از لغات همینجوری دایره گسترده‌ای داره. در این انتهای سوره مبارکه انعام هم این عبارت که باز داره، اینم جزء عبارتهایی که سر نماز اول شروع نماز گفتن، بگید صفحه 162 آیه 162 همین سوره مبارکه انعام. که قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اینا هم معنای لطیف شده شرکه، که ان صلاتي نمازم، اعمالم، زندگیم، مرگم، همه درسم، دانشگاهم، بحثم، کارم، همه اینها لله رب العالمین، من اینا رو همه رو به خاطر خدا دارم انجام میدم، همه این کارا رو. لا شریک له، هیچ شریکم نداره. اون موقع من عرض کردم حال کسی که اینجوری داره زندگی میکنه، من مثال زدم به حال یه مادر بچه مرده‌ای که اگر دیده باشید اینها رو، مثلا حالا دویست روز اول که بگذره، مثلا میبینید داره با شما حرف میزنه، میخنده، استدلال میکنه، استدلال میکنه، داره حرف میزنه، ولی تو عمق چشاش دیده میشهد که این حواسش زمینه که به شما هست کلن به شما نیست. این واقعا اینجوری ها، حواسش دقیقا به شما هست و دقیقا اصلا توی عالم دیگه است، حواسش یه جای دیگه است، اون حواسش میشه بچهش و فلان اینها. یعنی این حالت رو واقعا میبینه آدم تو اینا. کسایی هم که خداییش تونستن زندگی بکنن، آسمانی زندگی بکنن، اینها دیده میشه. من اخیرا تو یکی از این مدافعین حرم اینو خیلی خوب دیدم که مثلا واقعا اصلا دقیقا آسمانی شده بود دیگه، گذشته بود از زنش، از بچهش، از چیزش، از کارش، از پستش، از آبروی، اصلا دیگه با شما صحبت میگفت میخندید، ولی شما میفهمید یه جدی است، دقیقا معلوم. اینا یعنی در انگار در قرب شهادت قرار گرفته بود واقعا، که اصلا دیگه حالش یه حال دیگری بود. و اینا اینجوری که نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له، شریک نداره، خدا شریک نداره، این شریک نداره، این یه چیز دیگه است، این یه شرک خیلی 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 لطیف شده است دیگه، که هیچ کس رو تو هیچ کارش راه نمیده دیگه، یعنی تو هیچ. اینا هم مفاهیم اینجوری. کلمه محسنین تو قرآن که نگاه بکنید از این دسته از مفاهیم شاید نباشه. به نظر میاد که یک جوریه که این مفهوم انقدر ارتقا پیدا کرده از یه سطحی رفته بالاتر مفهومش، یعنی این پایینا نیست دیگه، پایینا انگار خالی کرده این مفهوم. یعنی به عبارتی انگار به نیکوکار معمولی نمیگن محسنین، گرچه که لغتش اقتضا و کشش این معنا رو داره، ولی که نه، به یک نیکوکارهای معمول نمیگن بهشون محسنین. محسنین و مقام احسان از یه حدی به بالاست، به اینها میگن. این کلمه اینجوریه تو قرآن. نگاه بکنید میبینید در بحرانی ترین حالات و در اوج ترین حالات ببینید از کلمه محسنین استفاده میکنه. این یه واژه شناسی قرآنی رو نحوه استعمالاتی که خود قرآن داره استفاده میکنه به نظر میرسه که اینجوریه. برای همین بوده که اساسا از خود ائمه اومدن اینو پرسیدن، با اینکه نه عرب بودن، آخه میفهمیدن، اومدن پرسیدن آقا احسان یعنی چی، محسنین یعنی چی، احسان یعنی چی، که من اون عبارات پیغمبر رو عرض کردم که شاید این، شاید که قطعا این یه واژه ایست که یه گزارشی است که مقام محسنین رو مقام کأنه، در حقیقت به عنوان مقام کأنه، مقام اینی که فلم تکن تراه فانه یراک، خلاصه ان تعبد الله کأنک تراه، یه جوری عبودیت بکنی که انه خدا رو داری میبینی، که انه فلم تکن تراه فانه یراک، اگر تو هم نمی‌بینی اون داره تو رو می‌بینه. اگه بخواید حس بگیرید راجع به این، اینجوریه حالت این که آدم میفهمه دارن نگاهش میکنن، خودش نمیبینه طرف رو ولی میفهمه که دارن نگاه میکنن. این یه حالت ویژه، مثلا آدم داره رد میشه از یه جا، حالا برای من پیش اومده برای شما هم پیش اومده، مثلا دو نفر دارن پچ پچ میکنن، میگن که یا آقای قاسمیان هم خود یک آواز میخونه آقای بعد شما میشنوید اینو. خب به همین این دست و پای آدم رو جمع میکنه، یعنی دست و پای آدم جمع میشه وقتی که میفهمه دارن نگاش میکنن. همین با این که من اونا رو نمیبینم ولی همین که میفهم اونا دارن من میبینن، این دست و پا رو جمع میکنه خورده. این بهش میگن مقام کأنه، خلاصه انت عبد الله کأنک ترا، کأنه داری میبینی، اگرم نمیبینی دارن میبیننت به هر جهت. این میشه اون مقام کأنه که شخص ایمان به غیب داره و به تمام لوازم ایمان پایبند میشه، تقریبا به تمامی لوازم ایمان پایبنده. این حرفی بود که جلسه گذشته زدیم در انتها، در مقابل کسایی که از این پایین ترن. از این پایین تر به معنای نیست که آدم های بد غیر مؤمنی هن، نه، ایمان داره فی الجمله ولی به لوازمش پایبند نیست. یعنی شما بگی که اقتدار با حق آیا توی عالم یار، میگه پس یعنی روزی رو خدا میده، یار پس میگه پس تو برای چی، میگه نه دیگه اینجوری که نه دیگه. یعنی تا میرسه به لوازم ایمان میبینید که لوازم ایمان رو نمیپذیره دیگه. خب علامه مفصل اینو بحث میکنن، من کاری ندارم که اون بحث چیه، ولی ته چکیده اون بحث این هست که به قدری انسان غرق در مادیات میشه دیگه به همین این مادیات اعتماد میکنه. شما ببینید، شما به یه نفر میگید که اگر یه نفر من بهش وعده بدم قبول میکنه وعده منو، مثلا میگم شما این کار رو انجام بده در ازاش مثلا 100,000 تومان، میگه که خب دیگه این بالاخره فلانیه و لابد میده، حالا دیر و زود هم داشته شو بالاخره میده. خب میره اون کار آدم انجام میده، ولی انسان به مواعید خدا و وعده خدا اعتماد نمی کنه. این چرا؟ این به خاطر این که انقدر با ماده کار کرده، اعتقادات حق که اون اعتقادات میخواد طرف از ماده جدا کنه، اساسا اون اعتقادات رو باور نمی کنه. من اینجا اون نکته رو عرض کردم، یکی از اسرار این که گفتن از ماده کلن کم استفاده کنید، از این عالم استفاده های پروپیمون از این عالم نکنید خیلی. این که بودم نحوه خوردن، نحوه خوابیدن، نحوه هتل رفتن، نمیدونم نحوه کیف دست گرفتن فلان، اینا اصلا مسئله تعمیر کردن که اینا گفتن به همین مطلب مرتبط، چون نمیخوان شما از این مطلب خیلی استفاده کنید، چون میخوان که هی بکننتون ببرنتون بالا. این ریشه کار. حالا تو این مقام احسان گفتیم که ما آیات رو بخونیم، میبینید که ابعاد وسیعی از این مقام رو شما تو آیات قرآن ازش یاد شده، که من شروع میکنم آیاتش رو برای شما خوندن، ببینید که مقام محسنین تقریبا تو چه حال و هواییه، چه فضاییه، که اگر اونجا داره حسن ازید المحسنین ها، بعد ببینیم چه حرف جدیدی میشه تو اونجا زد. شما، من این آیات رو برای شما بعضا خوندم یا حتما خودتونم شنیدید، در سوره مبارکه یوسف بیارید آیه 22، سوره مبارکه قصص آیه 14. یه نکته ایه که این نکته ویژه است در مورد این پیامبران، هم در مورد حضرت یوسف، هم در مورد حضرت موسی علیه السلام که قبل از حضرت یوسف شدنشونه، یعنی قبل از کلن پیغمبری این هاست. سوره مبارکه یوسف را اگه بیارید آیه 22 یه مقایسه بکنید با 14 سوره مبارکه قصص، تقریبا دوتا آیه شبیه به همه، هر دوتاش هم تو روال داستانی اصلا اساسا قبل از پیغمبری این دو بزرگواره. سوره یوسف اینجوری گفته، گفته ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجز المحسنین. ما وقتی که بلوغ اشد پیدا کردن، یعنی تقریبا 17-18 سالشون شده بود اینا، مثلا دیگه سرپا شده بودن، بلوغ اشد تقریبا همین یه استخون بندیش کامل میشه اینا، تقریبا تو همین هلوش 17-18 سالگی مثلا، ولما بلغ اشده وقتی اینجوری شده بود آتینا حکما و علما، ما حکمت و علم بهشون دادیم. خب یعنی هنوز اینا پیغمبر هم نشدن، یه آدم 17-18 ساله این، از جانب ما اینها حکمت گرفتن و علم گرفتن، نشستند کتاب فلان مطالعه از این چیزا بحث نبوده، یه چیزایی بوده از ما گرفتن. خب بعدش دارد که و کذالک نجزی محسنین، ما محسنین رو هم همینجوری پاداش میدیم، یعنی بحث فقط اینا نیستن که اینا همچین اتفاقی براشون افتاده، کلن یه همچین قاعده ای هست که خدا از یه علومی و حکمتهایی رو بر قلب مؤمنین سرازیر میکنه، بر قلب محسنین سرازیر میکنه. این فقط باید اون خلاصه که نه غبارها بره کنار تا این بگیره، یعنی پیچه این موج با اون موج یکسان در بیاد. خلاصه ما محسنین رو همینجوری پاداش میدیم و از یک حکمت و علمی بهرمند میشه. آتینا و حکمن و علما و کذالک نجز المحسنین. شما باز دوباره سوره قصص هم راجع به حضرت موسی هم دقیقا همینه که حضرت موسی ولما بلغ اشده و استوا آتینا و حکمن و علما و کذالک نجز المحسنین. این عبارت معلومه که یه عبارت تکراریه، یعنی کاملا محسنین رو احساس میکنه آدم یک گروه ویژن که اینجوری میخواد به مثلا یه حالی ما اینجوری محسنین رو به عنوان قاعده با محسنین اینجوری میکنیم. ضمن این که عرض کردم سنی اصلا مدل تبیین های قرآنی با مدل تبیین های ماها خیلی فرق داره. تبیین های قرآنی این است که آقا 17 سالش و 18 سالش باید به مقامات رسیده باشه. مثلا ما الان تو تبیین های خودمون میگیم جوونه، مثلا فرض فرمایید که بابا حالا که جوونه مثلا اینجوری، در صورتی که اون آیه چیزو اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ما اونقدی عمر ندادیم که اون تذکر پیدا بکنه؟ اینها تو روایات زیلش ببینید داره که این برای ابن ثمانی عشر سنه، برای بچه 18 ساله است، یعنی 18 ساله در منطق دین منطق رسیدن به کمالاته. بلغ اشده و استوا یعنی رسیدن به کمالات جدیه، سن همون سنی که رسیدن 18 سالگیه. حالا شما این 18 ما رو نگاه کن با مثبت 18 این چیزا نگاه کن، این زبون نجسی ها، مثبت 18 ما رو نگاه کن، مثبت 18 اون رو نگاه کن. مثبت 18 اون یعنی این که منغمر در کثافات، مثلا میشه مثبت 18، یعنی فیلم مثبت 18 یعنی که خیلی فیلم داغونیه. خب منطق دین مثبت 18 یعنی دیگه میخواد برسه یواشوش بره پیغمبر شدی. خب این 18 کجا اون 18 کجا، این چقدر فاصله است که آدم ها خودشون رو مثلا مجاز میدونن در مثبت 18 هر صحنه رو نگاه کنن، مثلا یه مثبت 18 این دیگه، این کجا اون کجا. این ببینید این 18 سالگی یه همچین چیزیه برای یا مثلا فرض فرم ما میخواییم مقام مقربین و فلان اینا رو توضیح بدیم، میگیم مقربین اون بالا همون که اونو ولش کن، اونو بخواد، اون که یه داد مقربین مخلصین رو بپایین، اصلا کوتوله میخواد بکنه آدم رو. که قرآن تعالی گفته مقرب ولش کن؟ کجای قرآن گفته که شما به مقام مقربین نمیرسی بیا پایین، بیا راجع پایین ترش فکر کن، اونو که هیچی ولش کن. این کدوم تبیین قرآنی داره؟ قرآن که گفته مقربین مقربین فراوخون و ریحان، هر کی میخواد برسه بالاخره بره برسه مقربین، را بسته که نیست که. اینو مدل تبیین ها فرق میکن. حالا تو این بلغ اشده و استواعات این نوحیمه و کداره که نجز المحانه احساس میکنه این محسنین یک گروه خاصن، یک گروه ویژن. سوره مبارکه اعراف رو نگاه کنه. حالا پس باید بریم دنبال این محسنینه بگردیم اساسا این محسنین ها کیا هستن، داره چه ویژگی های خاصی هستن در منطق فردیشون اجتماعیشون اینا. سوره مبارکه اعراف رو ببینید آیه 56. صفحه 157 آیه 55. ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، خدا رو بخونید تضرعا از روی تضرع و خفیه از روی در حقیقت با آرامش و با حالت مخفی و خیلی جهری نباشه و اینها. انه لا يحب المعتدين، خدا معتدین رو دوست نداره، این که تجاوز بکنن شرایط دعا، شرایط داره دعا کردن. خدا رو آدم از روی خاکساری باید بخونه نه از روی گندگی، بعدش هم با شرایط خودش باید باشه. مثلا حمد، من تو اون چیزا عرض میکردم، حمد و شکر جز لاینفک ابتدای دعاهاست. یعنی خدا رو آدم ناز بده اولش، ناز خدا رو بکشه، نه اینکه همچین چون پرتمطراق میاد همچین تو صورت خدا میاد مثلا فلان چیزو میخواد اینجوری، نه، یه خود خاکسار و تذلل و تخشع و اینا مثلا. خدا هم اینجوری خیلی حال میکنه، ائمه هم حال میکردن همینجوری. شما این داستان مسمع هست، داستان معروفیه که میگه من در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم در منا، میگه در منا خدمت حضرت بودیم، یه فقیری اومد، حضرت داشتن انگور میخوردن، داستان معروفیه، حضرت داشتن انگور میخوردن و یه فقیر اومد گفتش که یه چیزی به ما بده، حضرت یه خوشه انگور براشون گفتن بیایی، گفت نه بابا انگورش پول داری پول بده، مرده گفتن خدا خدا بده، ردش کردن. رفت و یه خور گذشت و برگشت گفتش یه همون خوشه انگور بده، گفتن حضرت گفتن نه دیگه خدا بده. بعد یه فقیر دیگه اومد گفتش که چیزی ما بده مثلا اینا، حضرت سه تا حبه انگور کرد از اون چیزی ازشن، گفتن بیاین سه تا حبه. این سه تا حبه انگور رو گرفت خورد گفت الحمدلله، الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی. حضرت مشتشون رو پر کردن گفتن بیا این انگور رو بخور، گرفت خورد دو تا مشتشون رو گفت الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، خدا رو شکر. این حضرت به این خادمشون گفتن که پول مول چی داری؟ مثلا امدار بود همه رو بده، همه رو بودن بیا این پول، گفت الحمدلله، الحمدلله الذی رزقنی علی من فلان. حضرت قباشون در آوردن، در آوردن دادن به طرف، گفت الحمدلله الذی، الحمدلله رب العالمین الذی کسبت فلان منو پوشونده من فلان اینا. بعد یه تشکر از امام صادق میکنه، بعدش مولا میشه میرن. خود این راوی مسمع میگه، میگه که جوری حضرت داشت برخورد میکرد که اگر این طرف اسم امام صادق رو نمی برد و نمی رفت، حضرت باش ادامه میداد. یعنی هر چقدر این شوک میکرد حضرت ادامه میداد دیگه. خدا هم همین جوریه. یعنی شما مثلا فرض کن تا آدم میشینه پیش خدا، مثلا به جای اینکه شکر کنه از اینکه دست داره، پا داره، عقل داره، دین داره، پدر مادر سلامتی داره، این داره، اوه اصلا به شماره، اصلا از شمارش واقعا خارجه، هر یه دونه چیز برمی داره تو روح خدا میاره که این شما من اینو ندارم، من باید اینو داشته باشم. خب خدا هم ناراحت میشه، خدا هم دل داره، این همه نه، این همه واقعا چیز داده باشه خدا. بعدش یا مثلا به یه نفر مثلا میگه الکی تو سلام علیک میگیم چه خبر، میگه خب چه خبر، مثلا این کارمون که اینجوریه، اونمون که اینجوریه، میگه بابا اصلا توقع نداشتم کلا همینجوری، کلا همینجوری الکی گفتم چه خبر مثلا. یعنی طرف میبینید که یه عالمه مشکلات مثلا خودش و خانواده‌اش و همه رو لیست میکنه، بابا همینجوری الکی گفتیم چه خبر، گریتین بود صرفا. این یه نفر بهش میگه چه هم؟ میگه الحمدلله، خدا رو شکر، الحمد. مثلا از کجا میفهمیدن ائمه گاهی اوقات مشکل دارن؟ چون بهشون بودن چه خبر، گفتن الحمدلله علی کل حالن. اینی که میگفتن میفهمیدن اینا یه مشکلی هست، و یعنی تو مشکل هم حمد میکردن خدا. خلاصه این حمد خدا، این میشه انه لا یحب المعتدین، خدا تجاوزکار رو دوست نداره. بعدش هم داره ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا، از روی بیم و امید خدا رو بخونه. خب کسی که تضرعا خفیتا فلان این چیزا، اینجوری که خدا رو بخونه، این معلومه یه شرایط خاصی داره، باز داره از روی بیم امید فلان اینا. بعد داره ان رحمت الله قریب من المحسنین، معلومه این شد حالا محسنین، حالا رحمت الله این قریب من المحسنین، این دیگه در معرض رحمت الهی قرار گرفته. چرا؟ چون که معتدین نیست، تجاوزکار نیست، آداب دعا رو حفظ کرده، خدا رو از روی این خوانده، با حالت تذلل خوانده، چیکار کرده؟ این نحوه از ارتباط رو درست کرده. اون موقع ان رحمت الله قریبون، خدای نزدیک رو گیر آورده، خدای نزدیک رو، که اینها هم جزء تجاربی است که شخص باید واقعا تو همینجوری که آیات گفتن باید اینو تجربه بکنه. شخص تو آیاتی دارد که اگر کسی اینجوری بکنه، توبه بکنه، یجد الله غفور الرحیم، نگفتن خدا غفور رحیم همینجوری، گفتن میابد خدا رو که غفور رحیم. این از اون تجاربیست که شخص باید القاء بکنه این تجربه رو به خودش، حتی باید تلقین بکنه. یه بحثی دارن عرفا تو این زمینه ها که دقیقت القاء بکنه به خودش و تخیل بکنه به جوری که گرمای اون رحمت رو بچشه. یه موقع شما میرید خدمت امام رضا، در حقیقت اینجوری حس باید بکنید که امام رضا به شما توجه کرد، نه فقط شما به امام رضا توجه کردید، امام رضا به شما توجه کرد. این رو یه خورده غلیظ بفرمایید، گرمایی احساس می شود، گرمای توجه امام رضا به آدم. اینو حتی گفتن، چون که واقعیت که داره، آنچه که واقعیت داره اگر در تخیل بیاد میشه تخیل پاک. می فهمید چی عرض می کنم؟ کمی توضیح بدم. ببینید یه چیزایی هست واقعیت داره، اگر کسی اون امور واقعی رو تخیل بکنه میشه تخیل پاک، میشه تجربه پاک، تخیل پاک. مثلا روایات زیادی گفته است که اگه کسی به سمت خدا اقبال بکنه، خدا اقبال میکنه. اگه شما سلام بکنی جواب سلام میشنه. اینا خب اینا یسمعون کلامی و یردون سلامی، درسته؟ یعنی اگه شما به امام رضا سلام میکنی، نظرتون چیه؟ نظرتون که امام رضا جواب نمیده؟ نظرتون اینه که امام رضا جواب میده دیگه. خب اگر این به جهت فکری درست شده که امام رضا داره جواب میده، خب این رو اگر وارد حوزه تخیل خودتون بکنید میشه تخیل پاک، میشه خیال پاک. این خیال پاک باعث میشود که یواش یواش اون تجربه به دست میاد، تجربه این که کسی جواب سلام را بشنود. ممکنه بگید که اینجوری میشه آدم خیال باف، که نخه، خیال باف و مختال برای این حالت نمیگن، برای آدم میگن که همینجوری خیال پردازی الکی بیقاعده داره میکنه. اگر از قوه خیال کسی بخواد با طهارت استفاده بکنه، همون امور پاکی که گفته شده همین امور رو وارد حوزه تخیل بکنه. یعنی وقتی وای میسه اول ورودی در امام رضا، یا امام رضا سلام علیکم، حس میکنه، حس بکنه تو خودش این رو باهاش القا بکنه، امام رضا گفتن و علیکم السلام اخوی، مثلا خب این اینها در حقیقت چیه؟ این نحوه ارتباط تخیلی بسیار کارکرد داره. اگر ما داریم که یجد الله غفور الرحیم، اینو باید به خودش القا کنه. اگه گفتن خدا سریع الرضاست، یه نفر میگه من این کارو کردم، این سریع الرضا رو فهمیدم. سریع الرضا بودن خدا که خدا به سرعت بخشید، به سرعت این اتفاق افتاد. اینا میشه تخیل پاک اصطلاحا، و از اینا استفاده بکنید خوبه. ان رحمت الله قریب من المحسن، رحمت خدا نزدیکه. این نزدیک بودن، ببینید یه تفاوتیه، من اینا رو توضیح میدم، میخوام این محسنینه خود خوبتر جا بیفته. شما یه تفاوت جدی که خدای قرآن با خدای فیلسوف ها داره، تفاوت جدیش اینه، خدای قرآن خیلی نزدیکه، مثلا دور نیست. و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بعد نحن اقرب الیه من حبل الورید، مثلا از رگی گردن، و اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، مثلا بین شخص. شما با خدای دور طرف نیست، تو فیلسوف ها بیشتر با خدای خیلی دور تماس دارید. یعنی خدا معمولا علت العلل سررشته های یه سری و داری عقب مقب و آخرا خدا رو پیدا بکن. اینجوریه یه داستانی داره مولوی، برای همین هست که میگم خودتون رو بدید دست خدای قرآن. من خودم مثلا مدرس فلسفه هم، ولی خودتون دست فیلسوفا ندید، بدید دست خدای قرآن. خدای قرآن خدای نزدیک، مهربان، فلان، این مدلیه خدای قرآن. اینجوریه یه داستانی داره مولوی میگه که یه نفر یه گنج دنبالش بود، خیلی دیگه عجز و لابه و فلان اینا که این گنج رو پیدا بکنه، گنج پیدا بکنه. و دیگه خواب میبینه و بهش میان این سنگ و اون سنگ و پشت این ور اون ور فلان اینا، میری سر اون کوبای میسید، تیر رو پرتاب میکنی، تیر رو میندازی، میخوره به گنج. بعد این بلند میشه، بعد میبینه دست بر غذای آدسام درست همش، این سنگ و اون سنگ میره اونجا پیدا بکنه. بعد میاد تیرو که بندازه، خب نگفتن تیرو کدوم هری بندازیه، میگه آش حالا یه وری میندازه، میداره تو کمان ده بکش، اینو پرت میکنه گوشه، میره اونجا رو میکنه، میره نگه نیست، باز داره میاد پرت میکنه یه گوشه دی، باز میره میکنه پیده. یه خسته و کوفته و هلاک و قرقر کنان و فلان، بابا این چه آدرسی حالا تیرو پرت میکنه و فلان. اینا شب خواب میبینه، باز دوباره میگه ما گفتیم تیرو بنداز، ما کی گفتیم تیرو با کمان بنداز، کی گفتیم به تیرو با کمانش بنداز. بعد شروع میکنه دیگه مولوی، یه این فیلسوفا فکر میکنن باید تیر فکر بندازن تو چله کمان ده بکش، خب بعد بزنن یه گوشه ای، بزنن برن اونجا خدا رو پیدا بکنن. با ما گفتیم تیرو بنداز، یعنی تیرو بنداز، یعنی اون زیر پاد بود، گفتیم تیر بنداز یعنی تیر بگی بنداز، او گنجم زیر پات بود. این واقعه شما اگه با قرآن و خدای قرآن انس بگیرید، این رحمت نزدیک، این خدای نزدیک، نه خدایی که مثل کفار یونادون من مکانن بعیدن باید فریاد بزنه آدم پیدا کنه خدا رو، خدای نزدیک، خدای دم دست، خدایی که همه جا هست، این خدا خدای قابل فهمیه و قابل درکی این خدا، و این رو میشه در حوزه تخیلش آدم وارد بکنه. یه موقع است رو به قبله ایستاده فکر میکنه خدا اون طمع هاست مثلا، یه موقع رو به قبله ایستاده فکر میکنه داره بخار دهن من میره تو دهن خدا، کما اینکه تو چیز آداب نماز برای همین گفتن که از خواب بیدار شدید میخواستید چی میکنید؟ مسواک بزنید. گفتن به خاطر اینکه دهن به دهن چیز قرار میگیرید، ملائکه قرار میگیرید. این در حقیقت اینقدر فاصله نزدیکه که این در حقیقت های شما خلاصه میخوره به اون، یعنی اینقدر خدا نزدیکه، امور نزدیکه، همه این رحمت خدا نزدیکه، آدم بهش سریع میرسه. و این خدا خدایی که آدم نمیبره کامل ازش، و این جا داره که این خدا رو آدم تو قرآن بشناسه و این خدای در آشتی رو با این خدای باز بذاره. و ما اگر داریم خیلی وقتا بحث این هست که آقا این گروه سوم نمیدونم فلان است و بیسار است و اینها، از این طرف ما رفقا عرض میکنیم، میگیم یه جوری ناامیدانه دیگه صحبت نکن، بگیم این که نمازی که اینجوری میخونه، این که آقا طرف اینجوری گفته، گفت نمازی که کسی همینجوری وای میسه نماز میخونه حواسش نیست اینجوری، این که هیچ، گفتم بابا اینجوری هم نی دیگه، همین اینی که طرف گفت این قوقا ول کرده بلندش اومده نمازشو داره میخونه، یعنی در آشتی رو گذاشت. مرحوم آخوند کاشی من تو مدرسه صدر اصفهان واسه دیدی که آخر وقت یه دونه این پیرمرد بیابونی و فلان اومد و یه ووزه در داغون گرفت واسه کنارشون یه نماز در داغون خوند. بعد این آخوند کاشی مریش بهش گفت آیا عمو گفت نه ووزو درست بود نه نماز، گفت ببین آجا من خودم میدونم نه ووزوم درست بود نه نمازم، ولی فقط اومدم بگم من طاقی و یاقی نیستم، همین اومدم بگم. یعنی اینقدر مرحوم کاشی متأثر شد از این حرفی که زده بود که او نه وضو درسته نه نمازه، فرام بابا من خودم میدونم نه وضوم درسته نه نمازه، اما خواستم بگم من طاقی و یاقی نیستم، من در آشتی باز. دیدین بچه ها میگن آشتی آشتی، مثلا تأکید ما آشتیم دیگه، ما هم دیگه آشتی دیگه، مثلا خب فقط میخوایم بگیم بابا آشتیم دیگه، همین همین اینش. برای همین میگن این اینا رو نگه دارید، این حد رو نگه دارید، در آشتی رو باز نگه دارید، یعنی در آشتی رو نگه دارید، همین مقدار خوب منتاز دین رشد میده، یعنی طرف از این نماز میاره بالاتر، از اون میاره بالاتر، میاره بالاتر، ولی همین مقدار طرف در آشتی رو باز نگه داره. اون موقع این رحمت نزدیک به محسنین، رحمت نزدیک تو دعا، اینی که اصلا آدم انگار خدا همینجوری مستقیم با طرف داره صحبت میکنه، اینا حالا تو دلش هم تو دعای کامل تو فلان اینا، خیلی وقتا اینا اگر بتونه از اون تخیلش هم کمک بگیره یه حال و یه گرمایی داره، یه حال و یه گرمایی داره که نه اینکه دعای کامل میخونه اینجوری که دعای کامل میخونه حالا خدا میشنوه نمیشنوه، هست نیست، کجاست حواسش، کجاست مثلا از حواسش اینجا هست نیست، اینجوری نه، اونجوری که داره میخونه فکر میکنه شیشتون من دارم گریه میکنم اما خدا هم داره گریه میکنه مثلا فرض کنید. خب یعنی ما از این ور چی این اقبل الیه، اقبل الله الیه به وجهه، یعنی همین، یعنی وقتی من اقبال بکنم یعنی چی، یعنی من از این ور بدو خدا از اون ور بدو، خواهیم هم دیگر رو اقل کنیم. خب این میشه کسی که اقبال میکنه از من خدا اقبال میکنه. خب یعنی من بدو اون بدو، نه که من بودم اونم از اینجوری اصلا حواسش چه دیگه سوش کرده اون، نه اینجوری نه، اونم داره از اونور میدوه، ما هم از اینور میدوه، ببینید چه حالی میده این اگر در تخیل پاک طرف این بگنجه ان رحمت الله قریب من المحسنین، البته حالا اینو گفتم من باب دیگه الکلام یجور الکلام، گاهی اوقات هم میگن که خوب آدم این حس چیز رو القا بکنه، یعنی فقط حس قریب بودن رفاقت نباشه. بر همین است که هی گفتن که طمع، امید، ترس، چی کنارش امید، یعنی یه حالت توازن این مدلی برقرار کردن دیگه، شبیه رفیقت هم نشه دیگه. خب یعنی اینا باید بالانس بشه تو وجود طرف که بفهم حالا اگه ما رو پنج وعده را دادن پیش یک موجود با عظمتی بیایم دیگه، اینقدر هم دیگه لودوازی در نیار. مثلا حواست هست که مثلا کجا اومدی؟ حالا یاد این داستان مولوی افتادم، مولانا یه داستان داره، این داستان اینم جالب، میگه که یه بابای اومد گاوشو بس تو آخر شبم بود فلان، رفتی سرصدا شده فلان، اومد پیش گاوه، نگو پلنگی اومده گاوه رو خورده، بعد نشسته جای اون خوابیده. بعد این همینجوری هم که نمیبینه که این دست میبره این کپل این پلنگه، میگه نازی مثلا آروم باش فلان، فکر میکنه گاوه است. بعد زبونه اون پلنگه میگه، میگه باید برقی بدرخشه بفهمی کپل کیو داری ناز میکنی. یعنی اینجوری که نازی مثلا باشه، یه موقع است آدم باید برقی بجهد بفهمه در محضر کی استادی پنج وعده. همینجوری دیگه لودوازی در نه، حالا راد دادم پنج وعده بیای، اینا دیگه دور بر ندار. خب اینو میگیره میزنه به مقامات الهی و فلان که راد دادن حالا با خدا حرف بزنی دیگه، لودوازی هم در نیار. این حواس نی کپل کیو داری خلاصه ناز میدی پلنگه. خب این که این خدایی که داری باش حرف میزنی، خب حالا راد دادن این خداه. خب آدم پیش یه ملوکی که میره آدم میفهمه یه ابهتی هست، حالا پیش مالک الملوک و فلان اینا میره یه ابهتی اینجا هست، یعنی خب مؤدب باش مثلا اینجا دیگه، با خدا اینقدر هم رفیق بازی در نیار، مثلا مثلا یه حریمی داره یه چیزی داره. اینها تو آدم به یک توازنی اگه برسه که من رفیقیم باشه، آشتیم فلا اینها، ولی او خیلی فوق‌العاده است، یعنی اصلا حالا راد دادن دیگه چی نکن. اینا این ودعوه و خوفن و طمعا همین حسه است، این حسه ودعوه و خوفن و طمعا است که آدم هم داره دعا میکنه، طمع داره، فکر میکنه رفیقه، فکر میکنه عجب باحال این فلان، ولی عجب بزرگه فلان، یعنی اصلا نمیشه طرفش رفت. اینجوری هم نیست که مثلا هی بخوای بری حسن شاهان کم التفات به حال گدا کنن، اینا اینجوری هم نیست که هی التفات کنن که الله پنج وعده حالا بیا حرف تو بزن میزنه. خب اینجوری بالاخره اینا کنار هم دیگه همچین چیزی هست. خب پس اینم باز دوباره شما در بحث سوره مبارکه یوسف رو بیارید، ببینید آیه 90 در مورد حضرت یوسف صفحه 246، بعد از اینکه داستان معلوم میشه و فلان اینها، قالوا انک لانت یوسف، میگن که تو یوسفی، یوسف تو، قال انا یوسف و هذا اخی، من یوسفم، اینم برادرمه. قد من الله علینا، خدا به ما منت نهاد، انه من یتق و یصبر، کسی که تقوا به خرج بده و پای این تقوای وایسه، پای مردی این تقوارم بکنه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه، یعنی به اون نتایج متوقع میرسونه. یعنی یک نتایجی اینجوری نیست که ببینید اینو نگفتی که انما من یتقی و یصبر میره بهشت، نیست. این همون بحث والعاقبت للمتقینی که موقع گفتم که والعاقبت للمتقین مال این دنیاست، ضمن اینکه مال اون دنیاست. اگر رسیدیم به این جایگاه و فلان اینها، به این مقام سروری رسیده شده، به خاطر این تقوا و صبره. تقوا بوده پاشم وایسادیم، خدا این اجر رو ضایع نمی کنه. یعنی به عبارتی اگه به اینجا نمیرسیم که انه این اجر ضایع شده، ولی ما شدیم محسنین و تو خدا ما اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. این غیر این است که کلا خدا اجر همه رو میده. خدا اجر به همه میده، هر کسی که عملو کنه اجر میده به. حالا تو دنیا یه اجر میده، تو آخرت یه اجر میده، ولی اینی که به این مقام و به این جایگاه میرسونیم، اینها در اینجا گفته میشه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی کسی که این کارا رو کردن اینا شدن محسنین، اینا رو به صورت ویژه داره بررسی میکنه که اجرشون میدیم، یعنی اینکه داریم به همین سروری دنیوی میرسونیمش اینا رو. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. باز دوباره در آیات، من حالا مقدار آیات بخونم که اینا در حقیقت این مقام در مقام واضحی بشه. سوره مبارکه زاریات رو ببینید، در سوره مبارکه زاریات آیات 15 بعد میشه صفحه 521. این محسنینی که خلاص خدا عجشون رو ضایع نمی کنه، اینا آتینا و حکمن و علما، اینا این چنینن این چنینن، اینا خب چنینن خودشون، اونا این چنین بودن که ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین. خدا اینا میگیرن اون بهشت رو میگیرن، حتما یه بهشت خاصی رو میگیرن، چون بهشت داریم تا بهشت بالاخره سرجه خودش محفوظ، بهشت ها مدلاش با هم فرق داره. آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینها قبل از این در دنیا محسنین بودن. خب چجوری بودن؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا کمی از در حقیقت شب رو میخوابیدن، به صورت علت دوام هم اینجوری بودن. خود مدل خوابیدن پیغمبر هم همین جوری بوده. حالا اینایی که تبلیغ میکنن بهترین خواب در دوشک، نمیدونم فلان تبلیغ دوشک و بالش دو، نمیدونم از این چی دار، اینا برای یک متوسطی جواب میده این تبلیغ، برای یه طبقه دیگه این تبلیغ چه اندشاوره. در یک خواب راحت و ناز و چیز و یه سری پر میریزه اونجوری زمین و اینا، اصلا قرار نیست شخص اینجوری بخوابه، مرا یه جور دیگه بخوابه. خود پیغمبر مثل کیشیکا میخوابیدن، مثل کیشیکا بلند میشدن. همین این 8 رکعت نماز شب رو پیغمبر اینجوری میخوندن که یه تیکه میخوابیدن بلند میشدن، 2 رکعت نماز ما بزرگ میخوابیدن بلند میشدن نماز میخوندن، اینجوری مثل کیشیکا نماز میخوندن. برجد برای یک حالتی اینها خیلی جذابیتی نداره، این خواب راحت با دوشک فلان مثلا با بالشت اینجوری، اصلا ممکنه به خاطر این که اون خواب اونجوری نداشته باشه اتفاقا رو جای سخت و سفت میخوابه و چهار میکنه و که اتفاقا اونجوری نخوابه. اینا منباب هرچقدر پول بدی آش میخوریه، این دیگه بقیهش دیگه، هرچقدر کسی اهل مجاهدت و اهل نماز و نماز شب و اهل فلان و همه اینا اهل این چیزا باشه و حجت. یکی از مشکلات همین تکنولوژی جدید هم این است که همین این خواب شب رو گرفته. البته تو ماها بدتر، تو خارج از کشور بعضی از جاهایی که آدم میره و اینا میبینه که تو خیلی هم زود میخوابن و مثلا انگاه این دیر خوابیدن رو جده دقیقا استفراغ های تکنولوژی اینا بوده که ما داریم میخوریم که مثلا طرف دیگه یک دو مثلا میخوابه تازه بعد خب تو که عبادت میکنم خب من خیلی دیدم مثلا اون شهرهایی هستن تو خودم کشور اروپایی مثلا ده کلن دیگه همه جا خاموشه ساعت 6 مغازه ها تعطیله 7 دقیقه یه سری مغازه های مرکزی دیگه فقط بازه مثلا تو مرکز شهر یه بقیه باید تعطیل بکنه 7 همه خونن و دقیقه تا 10 هم کلن تعطیله همه خوابیدن یعنی یه همچین سبک زندگی که سبک زندگی اون داره اسلامیه این در حقیقت تو چیز هست حالا تا برسه به اون ویکندش میکنه آخر هفته آخر جبران مافاتو کنم اصلا کانو قلیلم من اللیل ماهی احجعون و بالاسحاره هم یستغفرون در سهرگاهان استغفار میکنن و این کارو زیاد انجام میدن یه محسنینن یعنی اینن و فی اموالهم حق للسائل و المحروم نه اینکه اون زکات های واجبشون رو میدن نه اینها در اموالشون حق برای سائل و محروم قرار دادن در اموالشون در اوقاتشون در اینها تصریح شده در روایات به اینی که اینها همون کار مازاد و فوق‌العاده واجبه که انجام میدن یعنی جدی جدی به فکر سائل هن جدی جدی به فکر محروم هن برای اینها فکر میکنن کار میکنن حقی از اموالشون تو کار اینهاست برای اینها رو دنبال میکنن اینم برای خودش خیلی جایگاه داره دوتا اصلا گفتن که خلاصه این زکات ها رو بدید و این کارا رو بکنید این خدمات رو بکنید تقبل صلاتکم یعنی نمازتون قبول شه یعنی اینا هم دیگه ربط داره که کسی فکر میکنه فقط باید میشه نماز بخونن اینا نه از این ونی خدمات اجتماعیشون رو باید بدن این کاراشون رو بکنن به فقرا و محرومین برسن وقت بذارن راجع به این چیزا وقت بذارن خیلی وقتا ماها پول برامون مهم نیست مهم این است که آدم از یه سری محبوب هاش بگذره عزیز محبوب این که داریم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون از اون چیزی که تحبونه بگذر ببینید گاهی اوقات به ما بگن مثلا مای 500 هزار تومان حاضر بدیم بیاره بهت بگن هفته 2 ساعت میگیم نه چرا؟ چون که ماها وقت برای اون از اون مهمتره وقت مهمتر از اونه اونی که آدم بتونه از محبوبش بگذره مهمه محبوب یه نفر ممکنه وقتش باشه واقعا یعنی وقتشو نمیخواد در اختیار کسی بذاره حالا بعد تمام وقتشو بذاره این از که آدم رو به مقام ابرار میرسونه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون از آنچه که دوست داره بذاره نرم کسایی که تجربه میکنن ببینید به شدت میان گیوه بر میکشن که تجربه بکنن نتایجشو سریع میبینن عرضم چیه نتایجشو سریع یعنی اینجوری نیست که ببینید راه الهی اینجوری نیست که هی وعده سر خرمنی مثلا بگی خب ما که بلند شدیم نمازشم هم خوندیم فی اموالهم حق للسائل شروع هم بگیم چی شد یا نه حالا چی شد حالا شما باید مدت ها مثلا چی بکنی مثلا یه 40 سالی باید انجام بدی تا مثلا یه فتحی مثلا بشه نه اینجوری هم نی اصلا اگه اینجوری باشه که واقعاً اعتماد رو سلب میکنه مثلا اگه من به شما بگم که شما اگه این کار بکنی من به شما 100 هزار تومان پول میدم برای یه ما این کار کنیم یا خلا 100 هزار تومان گفتم میدم نبودم کی میدم مثلا 40 سال دیگه میدم بابا این که اصلا چه وعده ای بود این اینی که بالاخره رحمت خدا قریبه اینی که طرف میفهمه این که چشش باز میشه اینی که لطفی داره فلان گاهی اوقات گره زدن به 40 روز تو این کارا خب یعنی 40 روزی اگر یه همتی بکنه یه کاری بکنه یه نماز شب جدی اینجوری بخونه لسال و المحروم حرکتی انجام بده فلان، اینها رفته رفته میبینه دیگه، یعنی میبینه که خب میفهمه که خدا برگشت، یعنی خدا برگشت، یه لطفی میبینه، فضایی رو درک میکنه، تفاوت رو بقول این چی تفاوت رو احساس کنید فلان اینا، این تفاوتی احساس میکنه، فکر میکنه عوض شد شرایط، بالاخره به حمدالله و المنه وارد فضای جدیدی شدیم، این فضا خوشایندتر از قبل بود و از این چیزا. مثلا حالا نمیگم کشف و شهود میکنه و فلان میکنه علم میکنه، حالا اینجوری هم نیست که نه چله شکست، نه خیلی مثلا بخواه این چهل روز رو میگیره، حالا یه خورد افتان و خیزان و لنگان و فلان اینا، بالاخره یه اتفاق بعد خب یه چله دیگه میگیره، باز دوباره اینا افتان و خیزان بهتر شد، خب بالاخره بهتر از قبل شد. اینا وعده‌ها خدا اینقدر سرخرمن نیست خلاصه. اینو داشت خیلی وقتا ممکنه اینو آدم احساس کنه، اینه که همون لوازم ایمان رو من خیلی راحت‌تر دارم باور میکنم. اصلا من چقدر یعنی به فضل الله چقدر سلم شدیم راجع به این آیات. قبلا هم نگاه میکنم این آیات همچین جفتک چارگوش ول میکنم، اصلا نمیتونی باور نه آیه میخونن روایت میخونن، چقدر سلمه، چقدر آدم میفهمه، چقدر تو دستگاه معادلاتیش جا میشه فلان اینا، معلوم شرایط تغییر کرده. این بلای مجاهدت ها بی ثمر باقی نمیماند و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. پس اگر اون یهجونه اینم اینش هم هست. باز دوباره شما در سوره مبارکه اعراف بیارید این آیاتی که بخشی سوره مبارکه مائده، از سوره مبارکه مائده آیات 122 آیات بخش میگم صفحه 121 آیه 82 الحمدلله حقوق اونم ریخته اسمسش یه حقوق اونم ریخته اسمسش در آیه 82 داره که لتجدن نشد من ناز ادام دیگه باید ذوق بیشتر میتونم چی؟ بالاخره هر کی چی کار میکنه. لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. این خلاصه اشد الناس عداوة این یهودی و مشرکین. ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا. این متعاد ریشهش تو اینه، ذالک که به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، به خاطر اینکه اینها درشون سری کشیش هست، در حقیقت آدم های اهل تتبع هست، آدم های کشیش هست، آدم های رهبان و از دنیا فاصله پیدا کرده، خود راهب بودن یه چیزی داره. من اینو قبلا گفته بودم، کسایی که از دنیا فاصله میگیرن یه محتوای خوبی در کارشون هست، ولو اینکه یعنی تجزیت خوب بود مردش رو ترکیب تو ببرن، این همین اینجوریه، یه چیز خوبی رو فهمیده تو دین و اون اینکه به عجد حب بود دنیا رأس و کل خطیه، اینو فهمیده، اینو جدی یه چیزی اینجور تا مردش رو ترکیب ببرن شده. یعنی اینایی که حالا شما میبینید تو این بودایی ها و نمیدونم مرتاز ها و تو خیلی از این راهب های مسیحی و راهبه های مسیحی و فلان اینها، که واقعا آدم یه احساس نورانیتی هم میکنه درشون به خاطر به واسطه همین این فاصله گرفتن. شاید گفته بودم اون تو تایلند این پرق اینها آیت اللهش ما دیدیم، خب 35 سال بود نماز شب خونده بود، خب این نماز شب یعنی نه نماز شب ما را ولی نماز شب خودشون رو خونده بود، یعنی میگفت ما این موقع بیدار باشیم. و تو همون معبد هم بودن و اینا، این موقع بیدار باشیم و مثلا باید فلان اذکار رو بگیم. من تایمش که پرسیدم دیدم دقیقا تایم نماز شب ماست. و گفتم چند سال مداوم؟ و گفت 35 سال. اثر 35 سال این موقع بیدار بودن و دعا کردن و مناجات کردن و فلان اینا با خدا، این بت پرست نیستم، میدونی که اینجوری که ما فکر میکنیم. حتی مجسمه بودا رو گفتم خواستن این الان چیه مثلا؟ گفت این انسان کاملیه که ما دقیقا از طریق این به نمونه کاملیست میگیم با به واسطه این به خدا مثلا میخوایم دست پیدا بکنیم. اون الا لیقربونا الالله زلفایی که تو قرآن داره، واقعا اینا یه چیزی پیدا کرده، یه نورانیتی واقعا ده. همش هم تو لباس احرام، و چون که لباسشون لباس نارنجیشون یه مثل حول احرامه، فکر کنیم مثلا طرف 40 سال 50 سال تو همین لباس و با همین طرز زندگی و نم گوشت نخورن و نم چی و بالاخره پرهیز، این خودش یه لطفی توش داره، یعنی طرف یه چیزی فهمیده. برای همین است که قرآن وقتی که میخواد چیز بکنه میگه و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها، اون تو سوره حدیده که میگه که اینا به واسطه رضوان الهی همچین چیزی رو بدعت گذاشتن. فعل جمله علامه میگه فعل جمله خدا پسندید، از این آیه معلومه که این کارشون رو پسندید. اونتا فما رعوها حق رعایتها، مثلا میگه که فقط مراعات نشد، درست چیز نشد، یعنی ابعادش درست معلوم نشد براشون. بینه من به خودی این گفتم، گفتم شما زن نمیگیرید؟ گفت نه زن نمیگیرید. چرا زن نمیگیرید؟ خودش به خاطر اینکه زن بگیریم باید از زمین بریم، مثل یه جایی که من از اینجوری با چیز میریم، با مثلا هواپیما میریم، یعنی از رو هوا میریم، بیمانع میریم. فعل جمله هم بد نیست داد، یعنی این هم فعل جمله حرفه با عرض معذرت، یعنی فعل جمله منتها بل جملهش درست نیست. من بعد تو یه سوال گیر افتاد بنده خدا، گفتم که شما دوست دارید خودتون الگویه مثلا چیزاتون باشید؟ گفتن آره ما دقیقه این رو بهترین نمونه میدونیم. گفتم اونجوری که نسل آدم رو برمیدازید شما اگه هم بخوان شبیه شما باشن. ای بودم، ولی پیغمبر ما اونی بود که همین زمینی آسمانی شده و همه هم گفته که دقیقاً زندگی دنیوی بکنید، مثل من زندگی بکنید، چیکار بکنید فلان اینا، تو همین زمین آسمانی بشید. مثلا این یعنی واقعا دین ما خیلی سخت‌تر از دین اوناسا، اونو تکلیف رو روشن کرده، میدونی میگه اصلا کلاً زمینی نباش، آسمانی باش. ما میگیم به طرف تو زمین آسمانی باش. این خیلی مدل سختی شده از نوع زندگی و سبک زندگی، تو زمین آسمانی باش. ولی برای همین است که واقعا یک جنبه‌ای از رهبانیت تو دین ما هم هست، یعنی این که اینجوری بپوش، اونجوری بخور، اونجوری بگرد، اینجوری فلان، که یه دنیا کم استفاده بشه تا این حدی که پیغمبر خدا پرده‌ای که رو چیزشون آویزون بود میگن غیبی هنی اینا از جلو چشم هم برده، نظر تو الیها ذکر تو دنیا و زخارفا، این پرده رو میبینم یاد دنیا میفتم، اینا از جلو چشم هم بردارید. مثلا بالاخره آدم تو خونه وای آقا این مؤمنین و مؤمنات میره فلان اینا، مثلا میبینه یه پرده هایی اصلا آویزون کردن تو خونه هاشون که حالا غیر این که من متحیرم اینا رو چجوری میشورن، مثلا یه سوال جدی زندگی میناد که این پرده این مدل که نصفش وسط خونه هست و اینا اولا کثیف نمیشه، بعد مثلا اینا رو چجوری میشورن این پرده ها رو، بعدش هم که چرا اینقدر تاریک کردید خونه رو، مثلا ده لایه پرده و فلان اینا. یه نکتهش اینه که اصلا چیه مثلا آویزون کردی؟ خب اصلا این چه تعلقیه؟ این چه کاریه که تو همه زلم زینبول خونه تو ازشی کردی بوفه همه چینی و فلان همه رو تو چشم ملت کردی؟ اون رو تو کابینه دیگه و اینا رو که دقیقا این کارا رو نمی کنن که آخه با چهار تا چینی و فلان اینا، چینی و کریستال و این چیزا، اینا بذار تو کابینه، اگه واقعا مورد استفاده است بذار تو کابینه. اینا این کارا کارای مؤمنانه نیست، این تیپ کارا، نمیخوام یه مشرکان هست با دعو دین سازگار بید. یه جنبه این مدلی داره، لذا با روحبان میبینید که خوبه خدا. اصلا دنیا با فاصله از دنیا خودش طرف مودتش با مؤمنین زیاد میشه، معلوم مؤمنین هم این حالت رو دارن و روحبانن و انهم لا یستکبرون، به خاطر اینکه استکبار ندارن. تو مسیحیان واقعا همینجوره، نه این حکومت های مسیحی ها، نه اونا خیلی هم استکبار دارن. خود مسیحی ها درشون به جعل الهی که به ارث چیزی رسیده، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رحبانیت نبتده، یه جعل اینجوری درشون در حقیقت شده در مسیحیان. حالا یه جریانی که واقعا بلوراسه از اون کسایی که متدین به دین میشن، اینا بلوراسه یه چیزایی رو میگیرن از پیامبر خودشون، و اینها هم اگه میبینید مسیحا خیلی نایسن، اصلا باشون برخورد بکنه خیلی گوگولی هن، گوگولی. این به خاطر همین جعل الهی رأفت و رحمتیست که در اینها دهیقت شدن. جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، کسایی که تبع قرار میگیرن رأفت و رحمت رو درشون هست. حالا و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم، وقتی که اینجوریان، وقتی گوش میکنن به اون چیزی که به پیغمبر نازل شده، ترى اعینهم تفیض من الدم، انقدر قابلیتش بالاست، با اینکه مسیحیه انقدر قابلیتش بالاست و داغ شده که مثل این چیزایی که خلاصه ولولم تمسس هنار دیه، مثل بنزین آماده است که یه آتیش بگیری کنارش دیگه مشتعل میشه. واقعا طرف انقدر قابلیت پیدا کرده که یه دونه آیه کافیه به این بخوره که اینو مشتعلش کنه. ترا اعینهم تفیض من الدم، میبینی که چشم میفشاند از عشق، من معرف من الحق، از اون حقی که میشناسه. اینجوری یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میاد خدا ایمان آوردیم ما اینا بشیم، و ما لنا لا نؤمن بالله ما جاءنا من هذا النتم و ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، و طمع داریم که ما رو با اون قوم صالحین که حالا کیان بالاخره در رأسش ائمه. فاصابهم الله بما قالوا، به خاطر اینجوری گفتن جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، کسی تا این حد اومده بالا دیه اینجوریه دیگه، اینقدر جان آماده پیدا کرده، اینو بهش بهشت رو بهش به عنوان پاداش میدیم، و ذالک جزاء المحسنین. این معلومه که محسنین شده با این حالت، با این وضعیت، با این روحیه، و خدا جزاء این محسنین رو در حقیقت میده. سوره مبارکه آل عمران، در سوره مبارکه آل عمران آیه 146 آیات معروفه که ابعاد اجتماعی این محسنین رو هم داره در نظر میگیره. و که ای من نبی قاتل، یعنی برخی از داره ابعاد فردی این شخص نشون میده، برخی هاش هم ابعاد اجتماعیش. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چقدر پیغمبر رو هستن که کسایی که ربی هن، اینها با اینها دارن قاتل معه، یعنی در کنار اینها دارن پیکار میکنن. ربی، ربی که کسی منصوب ربه، یعنی کسی که انقدر با رب و مدیریت خدا دیگه حال کرده. این تبلیغ اون ربی نیست، یعنی ربی ربیونه که خودش تبلیغ بود و ازش میگه پولی بگیرم. ربیونه کثیر، یه عده آدم های منصوب به رب که با مدیریت و رویت خدا عملن دارن زندگی میکنن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، اینا کسایی هن که هیچ وهنی و هیچ سستی تو کارشون نیست، به واسطه اون چیزی که در راه خدا بهشون میرسه. اینجوری نیست که چهار تا فوش بخوره دیگه بره پی کارش. خصوصا من به این رفقایش میگم که اگه آخوند دادگاه ویژه نره یعنی این که چیه؟ یعنی که وظیفه آخوندیشو درست انجام نداده، یا کارهایی که باید بکنه نکرده، یا حرفایی که باید بزنه نزده. از شما میگی من یه رفتی؟ آره منم رفتم. یعنی در حقیقت اگر باید آدم حرف بزنه بعد میکشنش به سلابه، خب کشنش به سلابه دیگه. خیلی از ما سری جا میزنیم، میگیم آقا بالاخره وظیفه تا همین نقطه بود که در حقیقت جهاد فی سبیل الله اون تا همین نقطه. نه باشه، بالاخره آخوندا این رو چیز بزنن، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. وقتی که اینو بگن اونها پای هزینه هاشون باید وایسن که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از احدی نترسن، باید بگیر، باید انجام بده. بعدش طبیعتا این چیزا بارای خوشم داره، کارای خوش. خب بشه، باید این که سستی نورزه در کارش به واسطه آنچه که در راه خدا بهش میرسه، اصابهم فی سبیل الله، این وهن و سستی نمید بکنه. و ما ضعفوا و ما استکانوا، نه ضعف نه حالت زمینگیر شدن و اینها. والله يحب الصابرين، خدا صابرین یعنی صبر میخواد، صبر میخواد، باید وایس پای این. و ما کان قولهم، ببینید اینان دیگه، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا. کسایی که استغفار میکنن، خدایا ما اسراف کردیم تو امور، زیاده روی کردیم، گام ما رو در حقیقت سفت کن. آقای کسایی که تو راه خدا حرکت میکنن و یا اشتباه میکنن، اسراف در امر دارن، اسرافنا فی امرنا، حالا اشتباه میکنن ولی بالاخره این قاعدش درسته، قاعدش مستقیمه، مستقیم داره حرکت میکنه. خب فثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، خدا ما رو بر قوم کافرین. بعد این که بشه فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الله، خدا هم بهره های دنیا رو به اینها میده و هم بهترین بهره های آخرت رو میده. و الله یحب المحسنین، معلومه که این در ابعاد اجتماعی به مقام احسان و محسنین و فلان اینا رسیده، اینقدر سفت و پای مردی و فلان اینا تو راه انجام داده، انگار دیگه شایسته است که بهش بگن محسنین و خدا هم این محسنین رو دوست داره. تو همین سوره مبارکه آل عمران آیه 134ش هم نگاه بکنید، دیگه یواش یواش این برای جمعش بکنیم تا نتایجش رو بعداً عرض بکنم خدمتون. آیه 133 و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقین. سرعت بگیرید به مغفرت از جانب پروردگار و جنتی که عرضها السماوات والارض، عرضش آسمان و زمینه، اعدت للمتقین، این بهشتی که خلاصه برای متقیان فراهم شده. میگن حالا هر کی هر تصوری از بهشت داشته بخواد بره بهش خوب آقا بازم. یه نفر میگه حاج آقا من گفته بودم که حورالعین، منظور مثلا یه زن اینجوری مثلا حورالعین فلان. خدا حاج آقا ببین من اصلا کلا نماز میخوندم برای حورالعین، اگه نیست این من تحلیل رو روشن کنم مثلا. این کلا بسته مثلا روی این بسته. گفتم بابا همون که تو میخوای هست، خیلی همون تو نماز تو بخون مثلا، این کل مجاهداتش رو به این گره زدم. اقعی اینم یه حالیه دی وعدت للمتقین، این فراهم شده برمون. الذین ينفقون، اینا کیان؟ اینا این کسایی هن که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسایی که انفاق میکنن تو حالت خوشی، تو حالت گرفتاری شخصی، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، کسایی که کظم غیظ میکنن، حتی عفو میکنن، اصلا به روی طرف نمیارن، فراموش میکنن، اینا والله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره. و آیاتی شبیه به این که حالا دیگه باز آیاتی هست که نگاه بکنید، مثلا باز بخوام لااقل کدش رو به شما بدم خودتون نگاه بکنید، نگاه بکنید احزاب آیه 28 رو، زمر آیه 33 رو، لقمان آیه 2-4 رو، این رو نگاه بکنید، و توبه آیه 120 رو، این رو علیه کسایی که می نویسن نگاه بکنن، می‌بینید که باز کسایی که تو ابعاد اجتماعی مثلا لا یرغبو به انفسه من نفسه، براشون اصل پیغمبره، ولی اصل خودشون رو سپر بلای چیز کردن، سپر بلای ولی کردن. نه اینایی که گفتم بعضی هستن میگن که ما چیز میکنیم، ما پشت سر ولی حرکت میکنیم، پشت سر ولی حرکت میکنیم، این یه کار خودخواهانه واقعا، چون که اگر میدون مینیم اومد یعنی که ولی بر رو مین، من چی بکنم؟ طرف میگفتم بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی که هر چی حرف آزد آدم بره انجام بده. گفتم دست شما درد نکنم، این که دیگه بصیرت نمیخواد یادم یه حرف زد بریم انجام بده. بصیرت اون که اون حرفی که نزد بفهمی و بری انجام بده، بصیرت اونه، هم بفهمی هم درست بفهمی اونو هم بری انجام بده، این میشه بصیرت. بصیرت نیست که به تو یه چیز بگن که برو انجام بده و بگی من رفتم انجام دادم. حالا جالبش خوشگلش اینه که ما الان به این سطح رسیدیم، واقعا سطح کار تا این حد تونستیم بالا بریم که به ما میگن مستقیما انجام نمیدیم، یعنی به این حد از قابلیت رسیدیم که به ما مستقیم که میگن که آقا این کارو ما چون این کارو میخوایم به ما انجام نمیدیم. اونی که بصیرته، بصیرت این است که از منظومه فکره که داره القا میشه شما وظیفه رو تشخیص بدی، درست تشخیص بدی و بری انجام بدی، برای اینکه ولی که نگفته باشن، این میشه بصیرت. اون موقع است که او سپر بلای تو نیست، تو سپر بلای اونی. اینی که هی شکوه بکنن گلایه بکنن، و تو کار خودمون این اتفاق افتاده بود دیگه، و همجوری در حالت ادامه دادنه. خب آقا اومدن سال 74 یه چیزی به قوم گفتن، بعد سال 79 اومدن گله کردن که من 74 یه چیزی گفته بودم، آقا چیکار میکنید؟ بعد سال 89 اومدن مجدد گفتن بابا ما سال 74-79 یه چیزی خواسته بودیم، مثلا خب مثلا شما چیکار دارید میکنید؟ بس. یعنی خیلی راحت ریلکس با حرف ولی برخورد کردن. اینا تو همون آیه 120 توبه هست، این حرف که ولا یرغبو به انفسه من نفسه، که رغبت به خودش نمیکنه از اون، یعنی خودشو میکنه سپر بلای در حقیقت اون ولی خودش، که این خودش یک مقام تقواس استلان با همین حرف تمام میکنم که به اینم میگن محسن باز داره، که بهش میگن مقام تقوا و مقام اتقا، مقام سپرگیری. اصلا اتقا یعنی اخذ الوقایه، یعنی سپر بگیری، سپر بگیری، نه اینکه سپر رو بگیری جلو خودت، این تقوا نیست، این مقام اتقا نیست، سپر رو اینجوری بگیری که به اون نخوره، نه اینکه به تو نخوره. این میگن مقام اخذ الوقایه، یعنی سپرگیری، یعنی سپر جلو اون بگیری، نه سپر جلو خود بگیری. برای همین است که شما در همین مقام اخذ الوقایه، مثلا مثالهای در رابطه با خداش هم همینه، شما مثلا نگاه بکنید اگر هر بدی باشه شما باید به خود نسبت بدی، هر خوبی باشه باید به خدا نسبت بدی، این مقام اخذ الوقایه، مقام سپرگیریه. یعنی نگی که خدا این کار بد اینجوری شد، مثلا تو سوره مبارکه کهف هست اون کاری که حضرت خضر انجام میده و بعدش شروع میکنه به توضیح دادنش، دیدی اون سه تا کارو چجوری توضیح میده؟ دقت کردی تا الان اون چه کارهایی انجام میده؟ یکی کشتی رو سوراخ میکنه. موقعی که کشتی رو سوراخ میکنه توجیهش چون یه سوراخ کردنه، میگه چی؟ میگه فعرت تو ان عیبها، من سوراخش کردم. چون عیبه، عیبو که کسی خدا نسبت نمیده که، بیا خدا زد سوراخ کرد مثلا اینا. خب یکی دیوارو میچینه میاد بالا، خب دیوارو میچینه چون که چیدن اومدن بالاست، درست کردنه. خب ببینید اینا حسن این هاستا، چون که این درست کردنه این خدا انجام میده. فعراد رب هما که فلان، خدا اراده کرد که دیوارو بیاد بالا. نمیگه من دیوارو آوردم بالا، میگه خدا این دیوار آورد بالا. خب یکی هم زدن اون بچه رو کشتنه. خب چون این دو وجهیه، خود کشتنش چیزه و بعدش قراره که یه اولاد صالح اینجا در حقیقت برسه در پی این، در پی این میگه فعرد نا ان یبدلهما، ما خواستیم که اون وجه بدش بخوره به خودش، وجه خوش بخوره به خدا. ببینید این ادب رو. حالا این ادب اگه درست بشه این خوب اداره شد، خدا خوب اداره کرد، خدا کرد. بد شد زیر سر من، بد شد من گند زدم بد شد، نه اینکه خدا گند زد اینجا بد شد. خوب شد، ببین خدا چه کرد. اینا هم واقعیت داره هم مقام اتقاست. انسان راجب خدا، راجب ولی خدا فلان اینها باید این مقام رو پیدا بکنه که ولا یرغبو به انفسه من نفسه، خودش رو مقدم نکنه، خودش رو مؤخر نگرداره، سپر رو بگیره به ایشون نخوره، به خودش بخوره. اینا میشه اون مقام محسنین باز تو ابعاد اجتماعیش. حالا تا بحث قریه رو بگیم و یه جنبندیم انشالله موقع بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة في كل ساعة ولياً وحافظاً غائداً وناصراً ودليلاً تسكنه أرضك وتمتعه فيها يا ابن يا ابن يا ابن اي صاحب ايام بگو پس تو کجا ای صاحب ایام بگو پس تو کجا کی می شود دوست کنی جلوه نمایی از هر که سراغ شب وصل تو گرفته گفتن قرار است که یک جمعه بیا یبنا روزی هزار بار دلتان را شکستن بی خود به انتظار وصالتان نشستن هر بار این شمایی که رسیدید و در زدید هر بار منم که در خانه بستم هر جمعه قول میدم هم آدم شوم ولی جان یا ابن الحسن این شبیه اعمال ما دست شماست هر جمعه قول میدهم آدم شوم ولی هم عهد خیش هم دلتان را شکستم یا ابن حسن یا ابن حسن یا ابن حسن عذابم مضایقه کردم بیشتر روزشون راجع به ابی عبدالله راجع آتش میخوندم راوی رفت بالا بام امام سجاد دید امام دارن وضو میگیرن، آبی به کف دست میریزن، اینقدر نگاه میکنن، گریه میکنن، آب از دستشون رها میشه. از آب مضایقه کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا بودن دیودد همه سیرام و نگی بودن دیودد همه سیرام و میمگید خاتم ز قهداب سلیمان کربلا ز السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك ليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى سیشن قرار بده دعا این قلیل تحصیلات زخیر قبر و قیامت ما بگردان در مادر ما را ببخش و بیاموز همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن و کاملن لباس آفیت بفوشان طبقاتی از نور به رو حضرت امام آد و آسل فرمان آقام مزدن رهبری همین خدمت گذاران اسلام اید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در ما خودت قرار نده نبی آله الفاتحه مع السلام